قلعه‌اش باز گردد. فردای آن روز فرستاده پادشاه بازگشت و سلطان محمود از وزیرش خواجه احمد ابن حسن میمندی پرسید: مردک یاغی چه پاسخ داده است؟ وزیر پاسخ داد: او این بیت را در پاسخ فرستاده است: اگر جز به کام من آید جواب، من و گرز و میدان و افراسیاب. سلطان محمود از این شعر نغز و با صلابت خوشش آمد و گفت: این بیت از کیست که از آن بوی مردی و مردانگی می آید؟ خواجه گفت: این بیت از شاهنامه ابوالقاسم فردوسی بیچاره است که 25 سال تمام رنج برد و آن کتاب را نوشت، اما هیچ سودی نبود. سلطان محمود گفت: به راستی که کار خوبی کردی که این موضوع را یادم آوردی. اکنون از کرده خیش پشیمان شدم. من آن مرد بزرگ و آزاده را رنجاندم و پاداشی را که شایستش بود از وی دریغ کردم. سپس آهی کشید و به خواجه احمد گفت: در غزنین حتما این مورد را به من یادآوری کن تا هدیه‌ای برای فردوسی بفرستم. وقتی به غزنین رسیدند، خواجه احمد بلا فاصله آن موضوع را به شاه گوشزد کرد. سلطان محمود هم دستور داد 60,000 دینار را بار شتر کنند و با تشریفات و احترام تمام به طوس نزد فردوسی ببرند و از او عذرخواهی و دلجویی کنند. وزیر سلطان محمود که سالها منتظر این فرمان بود، همه اوامر سلطان را اطاعت کرد و 60,000 سکه طلا را بار شترهایی کرد و با دبدبه و کبکبه به سوی شهر طوس روانه ساخت. اما 200 افسوس که این کار دیر انجام شد. زمانی که شتران از دروازه شهر طوس وارد می شدند، جنازه فردوسی را از دروازه دیگر شهر بیرون می بردند. در پناه حضرت دوست بدرود.
همراهان همیشگی ما همسفران آماده پخش است، بریم که بشنویم.
بیا ای هموطن تا کی وطن سازیم غریبی را، بیا تا کی تو بی ما می چشی زهری جداگی را. غریبی
همسفر قصه آغاز است. همسفر هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گردی متای خانه اوست. سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جست و جو ندارد. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان همراه، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. شهادتنامه برای شهروندان خارجی که در قلمرو روسیه کار و فعالیت میکنند در شکل الکترونی تهیه میشود. عزیزان همراه، همان گونه که شما هم میدانید، طبق اطلاع رسانه های خبری و خصوص طبق اطلاع روزنامه ایزوستیا، روسیه سند الکترونی مهاجران را تهیه خواهد کرد. ارکادی تراچوک مدیر کل گزنه گفت حالا مسئله جاری کردن نظام شناسنامه بیومتری برای مهاجران کاری در حال بررسی است. تراچوک گفت که سخن درباره نظام الکترونی می رود که شبیه گاسوسلوگی است، اما درباره چگونه شهادتنامه نو الکترونی در قلمرو روسیه کار می کند را سر ریاست مهاجرت وزارت کارهای داخلی کشور پرره اطلاع رسانی خواهد کرد. باید گفت که لایحه مذکور را وزارت کارهای داخلی روسیه در همکاری با وزارت رشد رقمی کشور راه اندازی کرده اند. ترچو قید کرد که شرکت گزنک در این لایحه نقش تشکیلات خدمت رسانی را اجرا می کند. لایحه جدید باید تمام خدمت رسانی را برای شهروندان خارجی که در قلمرو روسیه کار و فعالیت می کنند ساده تر گرداند. با گفته مدیر کل گزنک، دارنده شهادت نامه این نفر است که درباره او تمام معلومات جمع آوری شده است. نام و نسب، اجازت نامه کار، شناسنامه و سقرطه طبی اش. ارکادی تراچوک تصریح کرد که این یک نوآوری خیلی سری وقتی است، زیرا در بازار بین المللی کار باید همیشه نسبت کارگران کشورهای آسیای مرکزی و کشورهای دیگر رقابت پذیر بود. وزارت صناعت و سودای روسیه اعلان کرده است که آماده‌اند شهروندان خارجی را با ترتیب ساده در بخش صناعت سبک به کار تأمین نمایند. صناعت سبک روسیه با نارسایی کادرها روبرو شده است و به همین خاطر برای جلب مهاجران کاری به این ساحه منفعت دار است. مشخص شده است که دوزنده ها از ازبکستان یکی از بهترین ها در کشورهای آسیای مرکزی می باشند و آنها در لایحه آزمایشی وزارت صناعت که با ترتیب ساده به کار جلب شده اند اشتراک می کنند. بنابر اطلاع رسیسکا گزیته، کارگران به کارخانه های صنعت سبک روسیه می آیند. در مجموع 10-15 کارخانه داخلی در این لایحه شرکت خواهند کرد. حالا صنعت سبک روسیه پس از رفتن برندهای غربی و تغییرات در زنجیره های تأمینات به بالاروی بی سابقه روبرو شده است. برای پره به کار انداختن ظرفیت استحصالی خود، صنعت کارگران علاوگی نیاز دارد. وزارت مهنت روسیه خبر داده است که برای کار با کشور در این ساحه نزدیک به 5000 نفر آماده اند. قبلا ترتیب جلب ساده شهروندان خارجی به کار تنها در ساختمان و کشاورزی عملی می شد. حالا در ساحه دوزنده، استاد، تکنولوژ ها متخصصانی که از بالای صفت محصولات می توانند نظارت کنند نمی رسند. در همین حال در 5 سال اخیر معاش دوزنده ها در روسیه 1.5 برابر افزایش یافته است. آنها امروز به حساب میانه تا 45000 روبل ماهانه می گیرند. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. سال گذشته میلادی، انیقترش سال 2022، در منطقه پریمارسک ورود مهاجران کاری از اتحاد دولت‌های مستقل نسبت به خروج آنها از این منطقه تقریبا 2 برابر کمتر شده است. سامانه سپوتنیک با استناد به پریمارسک استات نوشته در پریمارسک در 10 ماه سال 2022 تقریبا 5,500 مهاجر کم شده است. همین طور از ماه ینور تا اکتبر سال 2022 حدود 12,000 کارگر خارجی این ولایت را ترک کرده اند. در برابر این به این ولایت 2 برابر کم بیشتر از 6,500 نفر مهاجر به این منطقه وارد شده اند. همین طور می توان گفت که شماره مهاجران در پریماره 5,500 نفر کمتر شده است. این نشان دهنده نسبت به روند مهاجرت در سال 2021 زیادتر است. آن زمان تعداد مهاجران 3,800 نفر افزوده بود. سال گذشته در همین دوره 8,300 نفر وارد و 4,400 نفر خارج شده بود. مشخص شده است که بخش بزرگ مهاجران کاری که امسال وارد این منطقه شده اند شهروندان کشورهای همسایه و کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل می باشند. قرقیزستان و ازبکستان تقریبا 90% کل مهاجران این منطقه می باشند. باید گفت که سال 2021 نیز همین گونه حالت به نظر می رسید، ولی آن زمان شهروندان تاجیکستان و ارمنستان و چین به این منطقه می آمدند. ریاست منطقه مشخص کرده که مردان نسبت به زنان 2 از 10 8 مراتب زیادتر به این منطقه برای کار می آمدند. بنابر معلومات پلیس ولایت، در آخر سال 2021 55,000 خارجی به طور دائمی ثبت نام شدند. شهروندان ازبکستان 61%، قرقیزستان 10%، چین 8% و تاجیکستان 7%. سردختر سانیتاری مسکو از افزایش مریضی در میان شهروندان خارجی که در پایتخت روسیه زندگی میکنند خبر داده است. در مسکو وضعیت مشکل سرایتی باکتری برانگیزنده مینینگیت وجود دارد. در این باره سردختر دولتی سانیتاری مسکو الینا اندرییوا در دایره فرم شهری خبر داده است. با گفته وی این بیماری اساساً در میان مهاجران ثبت شده است. اندرییوا گفت ما در شهر در رابطه با سرایت مینینگوکاک وضعیت دشوار داریم. مهاجران در اینجا بیمار می شوند. اساساً از آن سبب که مهاجران از جهت مسنویت کاملا پاک به مسکو می آیند و از این رو بیمار می شوند. و توضیح داد که طبیبان تمام بلاک آمادگی را کار کردند تا شهر را سرایت منینگوکاک فرا نگیرد. در همین حال پزشک همچنین افزود که افزایش شمار این بیماری در تابستان به قید گرفته شده است. از این رو مقامات به آن آمده‌اند که این وضع بدتر شود. اندریو میگوید ما واکسین را از ذخیره دولتی گرفتیم و امروز ریاست تندرستی متخصصان بخش اولیه با گروه های صحرایی مهاجران را مایکوبی میکنند. گفته شده که در دوام 10 ماه سال گذشته میلادی در بین مهاجران کاری 32 حادثه خروج این بیماری آشکار گردیده، شماره تماس ها 10682 نفر، واکسینه شدگان 8868 نفر اعلام شده است. هدف معرکه فرا گرفتن هرچی بیشتر مهاجران به مایکوبی می باشد. farstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران به پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاس گذاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
جایی کار ندارم، عذابای بسیارم، خسته و بمارم، در جانم زده یا چه، دل ما گرفته یا چه. وای آچه جان غریبه، وای آچه جان غریبه، وای آچه جان غریبه، وای آچه جان غریبه، چه جان غریبه.
دوستان گرامی، از شما دعوت میکنم آسیای مرکزی در هفته را بشنوید.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت، کار از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان. با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه سیاسی، این جانب امیری هستم با برنامه دیگر از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. شنوندگان عزیز، در آغاز برنامه چند خبر از منطقه تقدیم حضورتان میگردد. تا توسعه روابط اقتصادی در دستور کار ازبکستان و اسلواکیا. سفیر جدید اسلواکیا در تاشکند با سرپرست وزارت کارهای خارجه ازبکستان دیدار کرد. سفیر جدید اسلواکیا در ازبکستان در شهر تاشکند با بختیار سعید و سرپرست وزارت کارهای خارجه ازبکستان دیدار و استوارنامه خود را تقدیم کرد. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، سرپرست وزارت کارهای خارجه ازبکستان در دیدار با سفیر جدید اسلواکیا انتصاب وی را تبریک گفت و برای انجام مأموریت دیپلماتیک بر مسئولیت در تحکیم روابط ازبکستان و اسلواکیا آرزوی موفقیت کرد. همچنین از آن شد سطح کنونی مبادلات بازرگانی و فرصت‌های اقتصادی منابع انسانی و تولید موجود دو کشور مطابقت ندارد. در این زمینه بر لزوم برگزاری نشست کمیسیون بین اداری ازبکستان و اسلواکیا در همکاری تجاری و اقتصادی تأکید کرد. اسلواکیا 24 ژانویه سال 1992 میلادی استقلالیت ازبکستان را به رسمیت شناخت. دیدار نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در امور افغانستان با سفیران آسیای مرکزی. در این دیدار رئیسان نمایندگان دیپلماتیک قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان حضور داشتند. نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در امور افغانستان با رئیسان نمایندگی های دیپلماتیک کشورهای آسیای مرکزی در کابل دیدار کرد. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در امور افغانستان با رئیسان نمایندگی های دیپلماتیک کشورهای آسیای مرکزی در کابل دیدار کرد. در این دیدار رئیسان نمایندگان دیپلماتیک قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان حضور داشتند. طرفین در مورد وضعیت افغانستان و همچنین سازماندهی همکاری های منطقه بین کشورهای آسیای مرکزی گفتگو کردند. شرکت کنندگان بر اهمیت تعامل هماهنگ در کشور میزبان و منظور ارائه کمک به مردم افغانستان و سازماندهی اقدامات جامع بر تأمین امنیت منطقه تأکید کردند. پس از 3 سال ماشین‌های بارکشی تاجیکستان وارد چین شدند. پس از 3 سال توقف به دلیل گسترش بیماری کرونا ماشین‌های بارکشی تاجیکستان وارد چین شد. وزارت حمل و نقل جمهوری تاجیکستان از وارد شدن ماشین‌های بارکشی تاجیکستان پس از 3 سال گسترش بیماری کرونا به چین خبر داد. با گزارش خاور این وزارتخانه در بیانیه اعلام کرده است پس از 3 سال توقف به دلیل گسترش ویروس کرونا برای اولین بار ماشین‌های بارکشی تاجیکستان وارد خاک چین شده است. لازم به ذکر است که از سال 2020 به دلیل گسترش ویروس کرونا ماشین‌های بارکشی تاجیکستان اجازه ورود به خاک کشور همسایه را نداشتند و این محموله توسط ماشین‌های بارکشی چینی به مرز وارد و از آنجا با ماشین‌های بارکشی تاجیکستان به داخل کشور منتقل می‌شد که برای این کار زمان و هزینه بیشتری صرف می‌شد. از 8 ژانویه سال جاری چین محدودیت‌های اصلی ورودی را که به عنوان بخش از مبارزه با ویروس کرونا معرفی شده به کار کرد. شنوندگان گرامی، در تحلیل برنامه به حادثه تلخ سفارت جمهوری آذربایجان در تهران و سببهای رخ دادن این اتفاق تلخ پرداخته می شود. روز جمعه 27 ژانویه اتفاق تلخ در سفارت باکو در تهران رخ داده است. تحقیقات اولیه نشان می دهد فردی از اهالی شهر مرنگ که از شهروندان جمهوری آذربایجان همسر اختیار کرد، با انگیزه شخصی به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران حمله کرده است. در همین ارتباط سردار حسین رحیمی رئیس پلیس تهران اعلام کرد. در تحقیقات اولیه فرد مهاجم انگیزه خود را مشکلات شخصی و خانوادگی اعلان کرده است. در عین حال بر اساس تصاویری که سفارت جمهوری آذربایجان در تهران از فرد ضارب در لحظه ورود به محل سفارت منتشر کرده است، مشاهده می شود که فرد مهاجم با اسلحه کلاشنیکوف رئیس سرویس امنیت سفارت را کشته و 2 نفر دیگر را مجروح کرده است. بر اساس اظهارات فرد مهاجم، همسرش گلناره علی و با داشتن 2 فرزند ماه مارس سال گذشته میلادی به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران مراجعه کرد، اما دیگر از وی اثری یافت نشده است. در حقیقت خانم گلناره علیه و در سفارت جمهوری آذربایجان در تهران مفقود شده است. این ماجرا انسان را به یاد واقعه ننگین قتل جمال خاشاقچی روزنامه‌نگار منتقد رژیم سعودی در کنسولگری عربستان در ترکیه می اندازد. در حقیقت جمال خاشاقچی روزنامه‌نگار اهل سعودی که در آمریکا اقامت داشته است، روز دوم اکتبر سال 2018 میلادی به منظور انجام برخی امور اداری وارد کنسولگری عربستان در استانبول ترکیه شد، اما هرگز از محل کنسولگری خارج نشد. رسانه‌های ترکیه سال 2019 میلادی و همزمان با برگزاری دادگاهی در استانبول برای محاکمه غیابی 26 شهروند عربستانی گمانبر به قتل خاشاقچی گزارش دادند که روزنامه‌نگار مخالف رژیم سعودی توسط گروه اعزامی از ریاض و به دستور شخص محمد بن سلمان ولیعهد سعودی به ترکیه سفر کردند کشته شده است. به هر حال خانم گلناره علی و در ماه مارس سال گذشته میلادی به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران مراجعه کرد، اما دیگر از آن مکان خارج نشده است. این در حالی است که این خانم دو فرزند داشته و بعید است به همسر و فرزندان خود پشت کرده باشد. یاسین حسینزاده ضمن پیگیری وضعیت همسرش در طول 10 ماه بارها و بارها به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران مراجعه کرده است، اما هر بار بدون دریافت پاسخ از مسئولان سفارت شرمنده و خجالت زده به منزل بازگشته است. در این زمینه سوال‌های زیاد قابل طرح است. اول اینکه همسر یاسین حسینزاده از ماه مارس سال گذشته میلادی که به منظور سفر به کشور خود به محل سفارت مراجعه کرد، چرا دیگر از وی خبری نشده است؟ در این شرایط ابتدا دولت الهام علیه باید مشخص کند که خانم گلناره علیه و کجا است. در طول نزدیک به 2 سال گذشته بیگانگان برای جمهوری آذربایجان تصمیمات اساسی اتخاذ میکنند. بعید است که دولت الهام علیه پس از این ماجرا رسانه های باکو را مجبور به مصاحبه و اظهارات ضد ایرانی نکرده باشد. اما از شخص گلناره علیه و اصلا در رسانه های باکو نیز خبری منتشر نشده است. بدیهی است که این بی‌خبری را باید مسئولان سفارت جمهوری آذربایجان در تهران و مقامات باکو مشخص کنند که چی شده است که مقامات باکو نیز از این خانم خبر منتشر نمی کنند. سوال دوم این است که اگر گلناره علیه به جمهوری آذربایجان بازگردانده شده است، چگونه این اتفاق رخ داده است؟ بدون شک مسئولان سفارت باکو در تهران باید به این ابهام پاسخ دهند که چگونه گلناره علیه بدون اجازه و اطلاع شوهرش از کشور خارج و به جمهوری آذربایجان بازگشته است. چه کسانی در این مسئله مشارکت داشتند؟ به نظر می رسد مامورین سفارت جمهوری آذربایجان با اختیار دیپلماتیک گلناره علیه را بدون اجازه همسر ایرانیش به جمهوری آذربایجان انتقال دادند. سوال دیگر در این زمینه این است که چرا سفارت جمهوری آذربایجان در تهران همسر این فرد را در بی‌خبری به مرحله جنون رسانده است؟ بدون تردید فرد مهاجم به محل سفارت جمهوری آذربایجان در تهران بارها به این محل مراجعه کرد، اما پاسخ دریافت نکرده است. ضمن آنکه همسر ایرانی خانم گلناره علیه و هیچ گونه دسترسی به همسر خود نداشته است، احتمال دارد که دولت الهام علیه با زندانی کردن این خانم و تهدید خانواده‌اش که در جمهوری آذربایجان به امر عادی و طبیعی تبدیل شده است، به صورت عمدی مانع خبررسانی به همسر ایرانی خانم گلناره علیه شده است. در چنین شرایطی به آسانی میتوان به این واقعه رسید که دست الهام علیه و صهیونیسم بین‌المللی و جریان خطرناک ترگرایی در این زمینه بسیار فعال بوده است. در همین ارتباط مهدی نعلبندی، یک فعال و صاحب نظر سیاسی در تبریز، گفته است که من ماجرای حمله به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران را بخش از بازی طراحی شده اسرائیل جهت قطع روابط سیاسی تهران و باکو با هدف ورود به مرحله تنش سخت میان دو کشور مسلمان و همسایه می دانم. تا ایران در مرزهای شمالی خود درگیر و از شماتاد و رژیم صهیونیست غافل شود. در عین حال در تصاویر منتشر شده از سوی سفارت جمهوری آذربایجان در تهران کاملا مشخص است که عوامل سفارت باکو منتظر حادثه بودند. با این شواهد تردیدی نمی‌ماند که دولت الهام علیه با منظور فشار بر ایران و با هدف خوشخدمتی به بیگانگان این نقش شوم را طراحی و اجرا کرده است. هدف مقامات وابسته به جرایان صهیونیسم بین المللی جداسازی مردم مسلمان جمهوری آذربایجان و مردم مسلمان ایران است. اگر مقامات باکو توان آن را داشته باشند، بدون شک تلاش میکنند که مردم مسلمان و شیعه شمال عرس با یک دولت بیگانه در منطقه پیوند بزنند تا قرابت و قومی و خویشاوندی ملتهای شمال و جنوب عرس را زیر سوال ببرند. در ادامه این روند مشخص شده است که دولت الهام علیه تلاش‌های آمدانه با منظور تخریب هرچه بیشتر روابط با ایران را در دستور کار قرار داده است. دولت باکو در اقدام پیشدستانه ابتدا عوامل سفارت جمهوری آذربایجان را در تهران تخلیه کرده و به شهروندان جمهوری آذربایجان برای سفر به ایران هشدار داد. در عین حال در اقدام متناقض تلاش کرده است تا کنسولگری جمهوری آذربایجان را در تبریز همچنان فعال نگه دارد. در حقیقت تلاش‌های مذبوحانه دولت الهام علیه در این زمینه مسائل پشت پرده را بیش از پیش به نمایش گذاشته است. اکنون نیز با مراجعه به مجامع بین المللی مقامات باکو با هدف خوشخدمتی به بیگانگان در راستای منافع صهیونیسم بین المللی استکبار جهانی و جریان خطرناک ترگرای وارداتی از سوی بیگانگان تلاش میکند. بر اساس اظهار نظرهای کارشناسان وابسته به دولت الهام علیه، ظاهرا مقامات باکو با منظور نشان دادن ناامنی در ایران دچار تناقض شدند. در عین حال چنین به نظر می رسد که سیاستمداران وابسته به دولت باکو با توصیه بیگانگان تلاش کردند مردم تبریز را از دیگر مردم ایران زمین متمایز نشان دهند. این در حالی است که برخی از فعالان سیاسی تبریزی که برای مراجعه به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران مراجعه کردند، با اهانت‌های به سابقه مأمورین جمهوری آذربایجان در محل سفارت این کشور در تهران مواجه شدند. در نتیجه این واقعیت مشخص شده است که سیاست از پیش شکست خورده دولت الهام علیه همچنان محکوم به شکست است. در زمینه این ماجراجویی های مقامات دولت الهام علیه، یک واقعیت غیر قابل انکار فقدان آینده نگری مقامات باکو در زمینه برهم زدن روابط با ایران است. دولت های اروپایی پیش از این به این اقدام مشابه دست زدند، اما شرمنده و خجالت زده 6 ماه بعد به ایران بازگشتند. مشابه همین اقدام در سال 2007 میلادی توسط دولت های اروپایی انجام شد. کشورهای عضو اتحادیه اروپا تحت فشار آمریکا در سال 2007 میلادی سفارتخانه های خود را در تهران تعطیل کردند، اما پس از آن که این اقدام آنها نتیجه خاصی در پی نداشت، چند ماه بعد بدون ذکر دلیل خاصی سفیران خود را به تهران بازگرداندند. در این میان چنین به نظر می رسد که بازگشت سفیر جمهوری آذربایجان به تهران با بازگشت سفیران غربی کمی تفاوت خواهد کرد، زیرا شرایط به طور کلی تغییر کرده است. مقامات دولت الهام علیه باید به این ابهامات پاسخ دهند که چرا حمله مسلحانه به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران بنابر دلایل کاملا شخصی را به یک حمله تروریستی معرفی میکنند و اصرار دارند که به روابط دو کشور مسلمان و همسایه لطمه اساسی وارد کنند. مقامات باکو به ویژه شخص الهام علیه به زودی متوجه خواهد شد. تمام دیپلمات هایی که این روزها به دیدارشان میروند پس از بی‌نتیجه بودن این ماجراجویی ها به سیاست ضد ایرانی دیگر متمایز خواهند شد. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه دیگر از مجمع آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه دیگر شما عزیزان را به خداوند مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدار.
دوستانی گرامی، در این لحظه ویژه برنامه انقلاب نو را میشنوید.
Hey, Charlie, come. بهار آزادی، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز پیروزی انقلاب اسلامی در ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. از رادیو تاجیکی صدای خراسان خدمت با سعادت شما رسیدیم با ویژه برنامه‌ای که تقدیم حضورتون میشه به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی ایران. در این برنامه به نقش و جایگاه زنان در جمهوری اسلامی ایران میپردازیم. همراه باشید. چندی قبل دشمن با تمام قوا و همه امکاناتش در یک جنگ ترکیبی و شناختی قوه ادراک را هدف قرار داد و به خیال خام خود در توهمات انقلاب زنانه خاک و تمدن ایران قوی را هدف گرفت. گفتند به نام زن زندگی و آزادی، اما نه هویت زن ایرانی را شناختند و نه روح زنده و آزاده او را. در هیاهوی این جنگ رسانه‌ای صدای واقعی زن مسلمان ایرانی شنیده نشد. آنگاه که بانوی ایرانی زیباترین و ماندگارترین نقش‌ها را در پوششی به یادگار مانده از پیشینیان بر تارک سینمای پس از انقلاب نقش بست و آنگاه که پر افتخار و پر غرور بر سکوی قهرمانی جهان پرواز کرد و آنگاه که به جستجوی بزرگترین مسائل علمی جهان پرداخت، صدایش در جهان شنیده نشد. صدای زن مسلمان ایرانی شنیده نشد، چرا که تمدن غرب نمیخواست بازگشت زن به اصالت خود را بپذیرد. صدای زن مسلمان ایرانی شنیده نشد، چرا که نظم نوین جهانی دوست نداشت اندیشه جدید از حکمرانی، سبک زندگی و تمدن سازی را ببیند. آنچه شنیدید بخشی از بیانیه بانوان هنرمند ایران است که به نمایندگی از جمعیت عظیم بانوان ایرانی اعلام کردند. پای پرچم ایران عزیز ایستادند و اجازه نمی دهند جنجال نمایشی برخی چهره‌ها سیمای عفیف و موفق بانوی ایرانی را محو کند. حال پس از گذر از چالش‌ها و توطئه‌هایی که گرچه هزینه‌های سنگینی را در بر داشت و جوانان عزیزی را به خاک و خون کشید، اما نشان داد نظام اسلامی نظامی مردمی مبتنی بر باورهای الهی و اسلامی است که زن و مرد آن مصمم به حفظ و اقتدار آن هستند. در 44مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی نگاهی متفاوت داریم به مسئله زن و هویت او. تاریخ گواه آن است که با پیروزی انقلاب اسلامی فصل دیگری از حیات و حضور زنان در اجتماع آغاز گردید. نظام جمهوری اسلامی ایران مهمترین افتخار و دستاوردهای خود را هویت بخشی به زنان می داند و این برگرفته از فرهنگ انسانی اسلام است که به زن و مرد می گوید با جلوه فضائل انسانی نقش اجتماعی داشته باشید و در ورود به اجتماع برای مرد یا زن نقش اول و دوم قائل نمی شود. بانو امین اصفهانی نمونی از زن مسلمان است که در حوزه فلسفه و فقه تدریس می کرد. وی در همان زمانهایی که در انگلستان به زنان تحصیل کرده مدرک تحصیلی نمی دادن، یعنی تا سال 1947، او اجازه اجتهاد از مجتهدان درجه اول آن روز اسلام را داشت. در 43 سال پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی تلاش شد تا حد امکان از استعداد فکری و توانمندی عظیم زن برای تعالی او و جامعه استفاده شود. امام خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی از همان آغاز بر کرامت و جایگاه ارزشی زن تاکید کرد. زنان را وسیله رشد و تعالی جوامع و ملت ها دانست و یقین داشت که اگر زنان جامعه در حفظ حقوق و صیانت از حریم حجاب و عفاف خود بکوشند، از درون این جامعه مردانی پاک پدید می آیند و اگر زنان شجاع و انسانساز از ملت ها گرفته شوند، جوامع به شکست و انحطاط کشیده می شوند. امام بر حفظ شئون اسلامی و انسانی زنان تاکید کرد، اما این مسئله را مانع حضور زنان در عرصه‌های اجتماعی نمی‌دید. از نظر ایشان زنان بدون حضور در میدان‌های اجتماعی نمی‌توانند نقش اصلی و سازنده‌ای در ارتقای معنویات جامعه ایفا نمایند. امام در فرایند انقلاب اندیشه‌های اسلامی خود را عملی ساخت. خانم مرضیه حدیدچی معروف به دباغ از جمله زنان مبارز و فعالی است که در کنار امام خمینی به عنوان یک زن مسلمان حاضر در اجتماع درخشید. وی در دوران جمهوری اسلامی در مسئولیت‌های مانند فرماندهی سپاه پاسداران همدان، نمایندگی مجلس شورای اسلامی، تدریس در دانشگاه و حضور در سازمان‌های خدماتی انجام وظیفه کرد. خانم دباغ با حجاب اسلامی همراه هیئت 3 نفره اعزامی امام خمینی بود که برای رسانیدن نامه تاریخی ایشان به سران شوروی سابق انتخاب شد. در فرهنگ اسلامی خانواده اولین و مهمترین جایگاه تربیتی بشر و محل بروز و ظهور عواطف انسانی و رکن عمده جامعه است. اگر زن در جامعه بتواند به علم و معرفت و کمالات معنوی و همچنین اخلاقی که خداوند و آیین الهی برای همه انسانها به طور یکسان در نظر گرفته است برسد، تربیت فرزندان بهتر خواهد شد. محیط خانواده گرمتر و با صفاتر شده و جامعه پیشرفته بیشتری خواهد کرد. از همین رو بعد از انقلاب اسلامی زن مسلمان ایرانی جایگاه اصلی زندگی را نخست در نهاد خانواده و در جهت تحکیم این کانون و سپس در عرصه اجتماع بازیافت. بدین ترتیب در نظام جمهوری اسلامی مسئله جنسیت در خدمت تعالی انسان به کار گرفته شد و به تعبیر رهبر انقلاب اسلامی، قدرت ایمان راه مجاهدت‌های بزرگ را به روی زنان ایرانی گشود و صحنه‌های شگفت انگیز و کم نظیری از حضور شجاعانه و فداکارانه و همچنین مبتکرانه آنان در میدان‌های دشوار پدید آورد. از تظاهرات شورانگیز روزهای انقلاب تا دوران فراموش نشدنی دفاع مقدس و از قهرمانی در صفوف نبرد تا دل بریدن از فرزند و همسر و فرستادن آنان به پیشباز خطر و تا خدمات پشت جبهه و از حضور در جبهه علم و تحقیق و فناوری و همچنین درخشندگی در وادی ادبیات و هنر تا هنرنمایی در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی و مدیریت‌ها و سرانجام فداکاری در میدان سلامت و خدمت به بیماران در آزمون پرخطر اخیر، همه و همه نشانه‌های اعتلای معنوی زن ایرانی است که به برکت نظام اسلامی و درس‌ها و ارزش‌گذاری‌های اسلام پدید آمده است. آمارهای مرتبط با حضور موفق زنان ایرانی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در عرصه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، علمی، اقتصادی و ورزشی گواه نقش‌آفرینی مثبت و چشمگیر این قشر اثرگذار جامعه است. زنانی که رمز موفقیت و سعادت ایران اسلامی خوانده شدند. در کتاب صعود 40 ساله که مروری بر دستاوردهای 40 ساله انقلاب اسلامی دارد، بر اساس آمارهای بین‌المللی منتشر شده در خصوص پیشرفت‌ها در حوزه زنان، به کاهش بی‌سوادی زنان بالاتر از 15 سال نسبت به کشورهای دنیا اشاره شده و همچنین به افزایش نسبت دختران به پسران در تحصیلات ابتدایی، متوسطه و دانشگاهی پرداخته شده است. پیش از پیروزی انقلاب اسلامی تنها 6% از فارغ التحصیلان دانشگاهی را زنان تشکیل می‌دادند که این آمار اکنون به 50% رسیده است. در سال 1401 بیش از 1,000,000 داوطلب کنکور سهم زنان بوده است. پیش از انقلاب اسلامی سهم زنان از کرسی استادی دانشگاه حدود 1% بود که این رقم اکنون به 21% رسیده است. دکتر فهیمه فرهمندپور عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در معرفی خود در یکی از مناظرات میگوید: من یکی از هزاران استادی هستم که در جمهوری اسلامی پرورش یافت. پروفسور زهرا امام جمعه دانشمندی است که نامش در لیست دانشمندان مجامع علمی آسیا ثبت شده است. او به عنوان جوانترین استاد در تمام ایران تدریس می‌کند و هدفش بهره‌مندی دختران ایرانی از تخصص و دانش اوست. انقلاب اسلامی همچنین توانست 100,000 زن پزشک از عمومی تا متخصص و فوق تخصص تربیت کند. از سوی دیگر امروزه صدها تشکل اجتماعی در حوزه مددکاری، حمایت از خانواده‌های بی‌سرپرست، کمک‌های مالی، صندوق‌های قرض‌الحسنه وجود دارد که مسئولیتشان با بانوان است. در احزاب نیز زنان فعالیت زیادی دارند. در ستادهای انتخابی علاوه بر اینکه همیشه بخشی به نام معاونت امور بانوان فعالیت می کند، خود زنان در مواقع لزوم ستاد تشکیل می دهند. حتی در مواردی مسئولین یا معاونین ستاد انتخاباتی خود خانم ها هستند. این مسئله در انتخابات های ریاست جمهوری به خوبی نمایان است. زنان فعال در رسانه ها نیز معیار نقش‌آفرینی اجتماعی هستند و تعداد آنها چیزی حدود 60-70% از فعالان رسانه‌ای را شامل می‌شود. در حوزه ورزشی زنان مسلمان ایرانی پس از انقلاب اسلامی موفق شدند با حفظ زینت حجاب در عرصه‌های جهانی و رقابت‌های بین‌المللی در رشته‌های گوناگون ورزشی بدرخشند. پیش از انقلاب تنها 5 مدال، آن هم فقط در عرصه رقابت‌های آسیایی، سهم زنان ایرانی بود که مجبور به کشف حجاب برای شرکت در مسابقات نیز بودند. در حالی که اکنون ورزشکاران زن در 130 رشته ورزشی مختلف داخلی و جهانی حضور دارند و نزدیک به 200 مدال در رشته‌های مختلف از آن بانوان ایران است. پریا شهریاری که پیش از این 19 سال است به طور مستمر به عنوان رئیس کمیته فوتبال ساحلی در فدراسیون فوتبال ایران مدیریت می کند نیز اولین مدیر زن ایرانی وارد مقر فیفا شده است. در کنار این پیشرفت‌ها آنچه مهم است اثر بخشی حضور زن در اجتماع با توجه و تأکید بر قابلیت‌های خاص زنان است. اما غرب به ویژه نهادهای فمینیستی این اثر بخشی را صرفاً در ظهور فیزیکی زن می دانند. از همین رو زن در غرب علی‌رغم آزادی‌های فردی تنها از بعد ظاهری مورد توجه قرار گرفت. نگاهی که زن امروز غربی را آزاد می‌خواند، او را مظهر مصرف، آرایش، جلوه‌گری در مقابل مردان و وسیله هیجان جنسی نوع مرد و جنس مرد قرار داده است. دکتر تونی گرانت از منتقدان فمینیسم در غرب میگوید امروزه به نظر میرسد زنان فقط مستقل شدند، ولی از لحاظ عاطفی غالبا محتاج‌تر، ناامن و متزلزل‌تر، تنها و درمانده‌تر از مادران و مادر بزرگ‌های خیشند. حال آیا عقلانی است که زن ایرانی مدل غربی را جایگزین مدل خود سازد؟ در جایی که زنان به عنوان ابزار اقتصادی و سیاسی مورد استفاده سرمایه‌داران و سیاستمداران قرار می‌گیرند، چرا باید نگران آزادی، وضعیت حجاب و در کل برابری حقوق زن و مرد در کشور ایران باشند؟ به پایان این قسمت از ویژه برنامه بهار آزادی رسیدیم. امیدوارم مطالبی که ارائه می‌کنیم مورد استفاده شما قرار بگیره. تا برنامه بعد همه شما بزرگواران رو به خداوند متعال می‌سپاریم. خدایا رو نگهدارتون.
دوستان گرامی، پایان بخش برنامه شامگاهی ما ایرانی امروز است. بریم که بشنویم.
ایران امروز.
به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستم. عزیزان، با ظهور انقلاب اسلامی شکل جدیدی از حکومت در دنیا پدیدار شد که بنای سازگاری با قطب قدرت استکبار را نداشته و به مبارزه با استکبار پرداخت. ظهور چنین حکومتی، آن هم در منطقه خاورمیانه که از لحاظ اقتصادی و ژئوپلیتیکی دارای اهمیت بسیار زیادی است، باعث شد که نظام استکبار جهانی با تمام قوا به مبارزه با انقلاب برخیزد. با پایان یافتن جنگ و عدم پیروزی استکبار در زمینه‌های نظامی، تهاجمات به عرصه‌های دیگر کشیده شد. یکی از این عرصه‌ها که خصوصاً در سال‌های اخیر با تهاجمات گسترده همراه بوده است، عرصه اقتصادی است. بنابراین انقلاب اسلامی مکلف به نوآوری و نظریه پردازی و الگوسازی در عرصه‌های جدید اقتصادی شده است. هر کشوری که علم استکبار ستیزی را برپا کند نیازمند چنین الگوهایی است. یکی از این مفاهیم اقتصاد مقاومتی است. این نوع اقتصاد، یعنی اقتصاد مقاومتی، در ایران بارها و بارها از سوی کارشناسان به بحث گذاشته شده است. بنا به تعریف برخی از اقتصاددانان از اقتصاد مقاومتی، این نوع اقتصاد معمولاً در رویارویی و تقابل با اقتصاد وابسته و مصرف کننده یک کشور قرار می‌گیرد که منفعل نیست و در مقابل اهداف اقتصادی سلطه ایستادگی نموده و سعی در تغییر ساختارهای اقتصادی موجود و بومی‌سازی آن بر اساس جهانبینی و اهداف دارد. برای تداوم این نوع اقتصاد باید هرچه بیشتر به سمت محدود کردن استفاده از منابع نفتی و رهایی از اتکای اقتصاد کشور به این منابع حرکت کرد و توجه داشت که اقتصاد مقاومتی در شرایطی معنا پیدا می کند که جنگی وجود داشته باشد و در برابر جنگ اقتصادی و همچنین جنگ نرم دشمن است که اقتصاد مقاومتی معنا پیدا می کند. اقتصاد مقاومتی، کاهش وابستگی ها و تأکید روی مزیت های تولید داخل و تلاش برای خود اتکایی است. برخی محورهای اساسی و مهم اقتصاد مقاومتی عبارتند از حمایت از تولید ملی، سیاست های اصل 44 قانون اساسی، توجه به نخبگان و استفاده از فناوری نوین. اقتصاد مقاومتی، تحقق جهاد اقتصادی. و اما عزیزان، بر این اساس برخی از سیاست‌هایی که در این خصوص قابل طرح هستند عبارتند از جایگزینی درآمدهای جاری به جای نفت، مانند مالیات و درآمدهای ترانزیتی، و نیز گسترش شرکای تجاری از یک شریک عمده به چندین شریک کوچکتر، کشورهای منطقه و نیز کشورهایی با همسویی ایدئولوژیک باید بر دیگران ترجیح داده شوند. از سوی کشورهایی با همبستگی بیشتر تمایل کمتری به ورود در توافقات طرفینی بر علیه یکدیگر دارند و از سوی دیگر منطقه به سبب مواجهه با تهدیدات و فرصت‌های مشترک امنیتشان به یکدیگر گره خورده است. در واقع بلوکی از کشورهای همسایه و مجاور به لحاظ جغرافیایی با حجم اقتصاد و جمعیت بزرگتر پایداری بیشتری خواهد داشت. حوزه انرژی و صنایع نظامی از حوزه‌های مهمی هستند که بایستی مورد توجه ویژه قرار بگیرند. اولویت بعدی هم صنایع فرهنگی است. در این حوزه نیز به سبب رویکرد فرهنگی و گفتمانساز انقلاب اسلامی میتوان با تحرک و پویایی مناسب مبانی فرهنگی و تربیتی والای اسلامی را به جهان صادر نمود و مبنای فکری نظام سلطه را به چالش کشید. دوستان عزیز شنونده، به پایان برنامه ایران امروز رسیدیم. من علیرضا جاودانی با شما خداحافظی میکنم. بدرود عزیزان.
دوستان عزیزم، اینجا رادیو ایرانه و صدای ما رو بر روی موج FM ردیف 90 مگاهرتز و موج AM ردیف 558 کیلوهرتز میشنوید. نامدی دوش و دلم تنگ شد از تنهایی، نامدی دوش و دلم تنگ شد از تنهایی، چه شود که از دلم امروز گره بگشایی؟ ور تو آیی نشود چاره تنهایی من، که من از خویش روم چون تو زدر بازایی.